بسکتبال رؤیای نسل‌ها از مجموعه کتاب‌های سه‌گانه تاریخ بسکتبال ایران، نویسنده افشین رضاپور، با صدای باران حضوری، یادی از تیم ملی بسکتبال در المپیک 1948 لندن.
قسمت هفتم.
تابستان 1327، سه سال از سلطنت محمد رضا گذشته بود و وی شاه پدر را در تبعید از دست داده بود. محمد رضا نخستین فرزند رضا شاه پهلوی از کودکی برای رسیدن به سلطنت آماده شد و در شهریور سال 1320، بعد از آنکه پدرش به دلیل اشغال ایران توسط بریتانیا و شوروی مجبور شد از سلطنت کناره بگیرد، با وجود مخالفت اولیه بریتانیا به سلطنت رسید. رضا شاه که از سلطنت کناره گرفت، ناچار شد خاک ایران را ترک کند. او که برخلاف پادشاهان قاجار در دوران قدرتش به جز سفر به ترکیه هیچ علاقه‌ای به سفرهای خارجی نشان نداده بود، ابتدا به جنوب ایران رفت و بعد سوار کشتی شد و از راه خلیج فارس کشور را ترک کرد. و این همه اتفاق نیفتاد جز به خواست و تصمیم سیاستمداران یک کشور خارجی، بریتانیای کبیر، یا آنگونه که از همان روزها در ایران باب شد، انگلستان. عباس میلانی، نویسنده کتاب نگاهی به شاه، معتقد است برای فهم رابطه شاه با انگلیسی ها باید به آنچه که بر سر پدرش آمد توجه کنیم. از طرفی پس از آنچه که در آذربایجان روی داد و تهدید مداوم از سوی شوروی، راه برای سیاست ایران روشن شده بود. اکثریت مردم ایران علیه ایران کمونیستی بودند. دولت‌های غربی این تصمیم مردم ایران را خوشامد گفتند و شاهنشاه ایران را به اروپا و آمریکا دعوت کردند. نخستین سفر خارج از کشور محمد رضا شاه پهلوی به انگلستان، فرانسه، سوئیس و ایتالیا بود. سرانجام سفر محمد رضا شاه پهلوی، همکاری نزدیک سیاسی و اقتصادی با انگلستان، فرانسه و آمریکا بود. این کشورها کمک‌های مالی و کارشناسان فنی برای بازسازی ایران در چارچوب برنامه عمرانی اول را آماده ساختند. گرچه کشورهای اروپایی خود به سبب درگیری در جنگ جهانی دوم به ویژه از دیدگاه اقتصادی در تنگنا قرار داشتند، ولی برایشان روشن بود که ایران زمانی کشور آزادی از تهدیدهای کمونیستی خواهد شد که اقتصاد آن کشور شکوفا شود و مردم در رفاه و آسایش زندگی کنند. برای نخستین بار با یاری کارشناسان غربی در تاریخ نوین ایران، پروژه عمرانی برنامه ریزی شد که عمران سراسر کشور را در بر می گرفت. نخستین سفر محمد رضا شاه پهلوی از آغاز دوران پادشاهیش پس از پایان جنگ جهانی دوم و بیرون رفتن ارتش‌های اشغالی شوروی، بریتانیا و آمریکا از ایران به دعوت جورج ششم برای بازدید از انگلستان بود. 23 تیر ماه 1327، وزارت دربار شاهنشاهی به آگاهی رساند که شاهنشاه دعوت جورج ششم، پادشاه انگلستان را برای بازدید از آن کشور و شرکت در آیین گشایش مسابقه های المپیک پذیرفتند. روز پسین فرمان شاهنشاه دایر بر تشکیل شورای سلطنت و مراقبت از امور کشور، در درازای سفر ایشان به انگلستان به عبدالحسین هجیر نخست وزیر داده شد. شاه طی اقامت چند روزه خود در انگلستان با مقامات بریتانیایی ملاقات و از مراکز نظامی و صنعتی دیدن کرد. مهمانی‌های متعددی هم برپا شد. در اول مرداد ماه 1327 دانشجویان و ایرانیانی که در انگلستان زندگی می‌کردند، همچنین قهرمانان ایرانی که برای شرکت در مسابقه‌های المپیک به لندن رفته بودند، در سفارت ایران در لندن به پیشگاه شاهنشاه شرفیاب شدند. در این روز تلفن بیسیم لندن تهران متصل شد و شاه از لندن با نخست وزیر گفتگو کرد. برای دیدن مسابقه‌های ورزشی هم شاه تماشاگر ویژه در استادیوم‌های مختلف لندن بود. او برای دیدن اسب دوانی به گودوود رفت. هفتم مرداد به همراه جورج ششم و ملکه آن کشور در آیین گشایش مسابقه‌های المپیک در لندن شرکت کرد و شاهد رژه تیم‌ها از جمله تیم‌های ایرانی شرکت کننده در بازی‌ها شد. ایران در المپیک لندن که از 30 جولای تا 13 آگوست 1948 برگزار شد، 39 شرکت کننده داشت. تیراندازی 3 نفر، مشت‌زنی 9 نفر، وزنه‌برداری 5 نفر، کشتی آزاد 8 نفر، تیم ملی بسکتبال 13 نفر و ژیمناستیک 1 نفر. حضور کاروان ورزش ایران در لندن بسیار پرماجرا بود. بنا بود بازی‌ها در نیمه اول مرداد 1327 آغاز شود. اما ورزشکاران ایران، انجمن تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک تا هفته اول خرداد هنوز هیچ کاری انجام نداده بودند و مسابقه‌های انتخابی صورت نگرفته بود. پولی هم نبود تا مقدمات امر فراهم شود و از این حیث کمیته ملی المپیک به شدت نگران بود. اعضای این کمیته دائم در جوش و خروش بودند و نمی‌دانستند جواب کمیته تشکیلاتی المپیک لندن را که هر روز برای دریافت برگه‌های نام‌نویسی تلگراف می‌فرستاد چطور بدهند. ورزشکاران هم در این وضعیت بسیار ناامید و حسرت زده بودند و تمرین نمی کردند. بالاخره با تلاش تیمسار جهانبانی، رئیس وقت انجمن ملی تربیت بدنی، مجلس 3 میلیون ریال به این امر اختصاص داد و اردوهای تیمها برای حضور در المپیک راه اندازی شد. تیمسار جهانبانی، رئیس هیئت اعزامی، ابوالفضل صدری، رئیس کمیته ملی المپیک، دکتر علی کنی، حسن صادق، رئیس فدراسیون وزنه برداری، نصرت الله حاج عظیمی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک، عبدالله نادری، رئیس فدراسیون بوکس، احمد عزت‌پناه، نماینده انجمن تربیت بدنی، سرهنگ مصطفی بهارمست، نماینده انجمن ورزشی ارتش، دکتر علی زاهدی، پزشک، محمد شعا، عکاس، حسین قلی آتاشه، ورزشی نویس ایران، در لندن، سائین بک، مربی تیم کشتی آزاد، کاظم رهبری، مربی بسکتبال، تقی وسالی، مربی ژیمناستیک، کادر سرپرستی تیم‌های اعزامی بودند. با شروع تمرینات تیم‌ها، تیم ملی بسکتبال هم تمرینات خوبی را پشت سر گذاشت. ابوالفضل صلبی درباره تمرینات تیم ملی در ایران می‌گوید: در هوای گرم 40 درجه بازی می‌کردیم و بیشتر تمرینات ساعت 4 بعد از ظهر شروع می‌شد. اصلا نمی دونستیم تغذیه یعنی چی. خیلی که خسته می شدیم یکم آب می آوردند و یه خورده شکر و آب لیمو توش می ریختند و می خوردیم. با توپ 4 تومن و 5 زاری که از خوشبخت توی خیابان شمس‌آباد خریده بودیم تمرین می کردیم. کاروان ورزش ایران در روز 29 تیر ماه 1327 وارد لندن شد و ابتدا در اردوی آکسبریج مستقر شدند، ولی بعد به دلایل نامعلومی به مدرسه‌ای که محل اقامت ورزشکاران هندی و پاکستانی بود انتقال یافتند که شرایط مناسبی نداشت و از زمین‌های تمرین دور بود. در شرایطی که ورزشکاران ایران برای نخستین بار در مسابقات المپیک شرکت می‌کردند و تا قبل از آن هیچ تجربه بین‌المللی نداشتند، ولی در مجموع نتایج نسبتاً خوبی گرفتند. البته از لحاظ کسب مدال کاروان ایران موفق نبود و فقط یک نشان برنز توسط جعفر سلماسی در وزنه برداری به دست آمد. تیم ملی بسکتبال در سالن هارینگی لندن که برای هاکی روی یخ بنا شده بود به میدان رفت. تیم ملی با 5 باخت و 1 برد در میان 23 کشور 14 شد. شاه روز یک شنبه 10 مرداد ماه 1327 مطابق با 1 اوت 1948 در نخستین بازی بین المللی بسکتبال ایران از مسابقه های بسکتبال بین تیم های ملی ایران و فرانسه و دو میدانی بازی های المپیک دیدن کرد. ابراهیم افشار نویسنده ورزشی در مطلبی با عنوان وقتی قصاب ایرانی و فیدل کاسترو بسکت می زدند، خاطره ای از حسین سعودی پور یکی از اعضای تیم ملی بسکتبال نقل می کند. او از حضور شاه در ورزشگاه و تماشای مسابقه ایران و فرانسه می نویسد: بین تماشاگران داد می زدند قصاب قصاب و قند توی دل قصاب آب می شد. چه کسی باور می کرد این دانشجوی پزشکی دهه 20 به این زودی معروف شود؟ از قصاب خوانده شدن خوشش نمی آمد، اما از اینکه اسمش توی دهان همه بود کیفش کوک بود. مخصوصا وقتی که دید در لوژ مخصوص ورزشگاه لندن پسری با لباس اسپورت رگ گردنش زده بیرون و داد می زند قصاب قصاب، توپ را بدهید به قصاب. در اواسط بازی با فرانسه که لحظه‌ای توپ در دست قاضی استرالیایی آرام گرفت، سرش را کرد به سمت صدا که ببیند این کیست که خودش را با قصاب قصاب گفتن کشته. مو بر تنش سیخ شد. نگاهش افتاد به شاه جوان ایران که خون خونش را می‌خورد. محمد رضا پهلوی به دعوت جورج ششم پادشاه انگلیس رفته بود لندن، اما مهمان غیر رسمی بازی‌های المپیک 1948 بود. قصاب که این صحنه و فریادها را دید، خون توی رگ‌هایش به جوش آمد. هوک پشت هوک، سبد پشت سبد. فرانسوی‌ها را یکی پس از دیگری می‌انداخت و توپ را می‌کرد توی تورشان. سبد توریشان. اما این تنها شیرینی مسابقه با فرانسوی‌ها نبود که ما اگرچه در پایان 62-30 باختیم، اما او از نگاه مفسرها بهترین بازیکن ایران انتخاب شد. اگرچه در ادامه این مطلب از فیدل کاسترو رهبر فقید کوبا هم نام برده شد که در ترکیب تیم ملی کوبا مقابل ایران بازی کرد، اما هرچقدر در ترکیب آن دوره تیم ملی کوبا جستجو کردم، نامی از فیدل کاسترو نیافتم. خاطرات بازی‌های المپیک به سرعت برق و باد در ذهن سلوی جاری می‌شود و به زبان می‌آید. او در خاطراتش از بازی‌های لندن می‌گوید: زمانی که به المپیک لندن اعزام و وارد سالن بسکتبال آنجا شدیم و با زمین آسفالت خودمان در تهران مقایسه کردیم، فقط ما تو مبهوت به این ور آن ور نگاه می‌کردیم. هاج و واج مانده بودیم. آن موقع لندن مترو داشت، اتوبوس‌ها 2 طبقه بود و تشکیلات آنها مفصل بود. خاطرات خوبی از آن زمان دارم. در المپیک هرگز نگذاشتیم امتیازی که حریف از ما می‌گیرد به 100 امتیاز برسد. در بازی با فرانسه حسین سعودی پور یک تنه 18 پوان گرفت. بهترین بازی ما در المپیک بازی مقابل ایرلند بود. قد آنها خیلی از ما بلندتر بود ولی ما خیلی خوب بازی کردیم. بعد از این بازی ما رو بردن به سواحل برایتون که خیلی خوش گذشت. این برای بار دوم بود که بسکتبال در برنامه‌های المپیک تابستانی سال 1948 گنجانده شده بود. تعداد 23 کشور در این رقابت‌ها شرکت کردند. پس از شرایط نامساعد جوی در بازی پایانی بین تیم‌های آمریکا و کانادا در المپیک تابستانی 1936 برای نخستین بار بازی‌ها به هارینگی آرنا و داخل سالن منتقل شد. در دور مقدماتی تیم‌ها به 3 گروه 6 تیمی و گروهی با 5 تیم تقسیم شدند. تیم ایران به همراه فیلیپین، جمهوری چین، کره جنوبی و عراق از آسیا در این بازی‌ها حضور یافت. مصر تنها تیم آفریقایی بود. از قاره اروپا هم کشورهای بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، مجارستان، بلژیک، چکسلواکی، سوئیس و ایرلند شرکت داشتند. تعداد نمایندگان بسکتبال آمریکا بیشتر بود. آمریکا، کوبا، مکزیک، برزیل، اوروگوئه، شیلی، پرو، کانادا و آرژانتین. تیم ایران در گروه 5 تیمی دی دور مقدماتی را با کوبا، فرانسه، مکزیک و ایرلند برگزار کرد. نتایج ایران: ایران 30، فرانسه 62، ایران 49، ایرلند 22، ایران 27، مکزیک 68، ایران 30، کوبا 63. ایران با یک پیروزی به مرحله دوم صعود و برای عناوین نهم تا 16 بازی کرد. در این مرحله ابتدا به کانادا 81 به 25 باخت. سپس برای بهترین عنوان 13 تا 16 مجارستان مقابل ایران حاضر نشد و کوبا با پیروزی 70-36 13 و تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین حضور المپیکی خود به عنوان 14 دست یافت. رده‌بندی پایانی: آمریکا، فرانسه، برزیل، مکزیک، اوروگوئه، شیلی، چکسلواکی، کره جنوبی، کانادا، پرو، بلژیک، فیلیپین، کوبا، ایران، آرژانتین، مجارستان، ایتالیا، جمهوری چین، مصر، بریتانیا، سوئیس، عراق و ایرلند. اعضای تیم ملی بسکتبال ایران در المپیک 1948 لندن: کاظم رهبری، سرمربی، کاظم اشتری، اصغر احساسی، فریدون اسفندیاری، حسین هاشمی، حسین جبارزادگان، حسین کاراندیش، فرهنگ مهتدی، فریدون صادقی، ضیاءالدین شادمان، ابوالفضل صلبی، حسین سرودی، هوشنگ رفعتی و حسین سعودی پور. در بازی نخست با فرانسه 13 نفر در ترکیب تیم بودند، اما تیم ملی در روزهای بعد با جابجایی نفرات و با 10 بازیکن وارد زمین می‌شد. زمانی که تیم ملی از المپیک لندن برگشت، به پاس تنها برد ایران مقابل تیم ایرلند، به بازیکنان نفری 5 پوند دادند که به قول صلبی توانستیم با آن پول یک دست کت و شلوار بخریم. بعد از بازی‌ها در ایران این خبر پخش شد که در تیم دو دستگی بود. ابوالفضل صلبی از دو باند خابیده پشت تیم گفت که برای مربیگری و کاپیتانی همزمان به خون هم تشنه بودند و بازیکنان دو گروه شده بودند. جبارزادگان و سرودی به خاطر کاپیتانی اختلاف پیدا کردند. بعد از بازی‌ها جبارزادگان را مقامات سازمان ورزش خواستند که چرا اطاعت نکردی و محرومش کردند. ابراهیم افشار می‌نویسد یکیشان چپ رادیکال بود و دیگری نظامی تمامیت خواه. اما هرچه بود نخستین نسل المپیکی برای بسکتبال ایران دستاوردهای بزرگی به همراه داشت. در یکی از شب‌های یخزده همان سال زمین راه آهن از ساعت 6 عصر میزبان مسابقه دوستانه ایران و آمریکایی‌های مقیم تهران شد که بازیکنان ایران بازی را بردند و در یک تجربه بین المللی تازه سر از پا نمی شناختند. لژیونرهای ایرانی پیش از سفر تیم ملی به المپیک 1948 لندن، مسابقات انتخابی با فیلترهای امروزی در سطح قاره‌ها و سهمیه بندی وجود نداشت و ایران بر حسب روابط با انگلیس ورزشکارانش را در رشته‌های انفرادی و بسکتبال به عنوان تنها رشته گروهی به بازی‌ها فرستاد. برخی تنگناهای مالی هم سبب شد تا حاشیه‌های پیرامون تیم ملی بسکتبال شنیده شود، از جمله اینکه دولت تمام هزینه‌های یک تیم کامل را تقبل نخواهد کرد و فقط 8 بازیکن را زیر چتر مالی می گیرد. به این ترتیب 5 نفر از دیگر بازیکنان تیم با درخواست شخصی هزینه های سفر را قبول کردند و در کنار 8 نفر دیگر به لندن رفتند. فعالیت های مدارس در معرفی استعدادهای آن زمان خیلی اهمیت داشت. دبیرستان های دارالفنون، البرز، شرق و مروی تیم‌های ملی را پوشش می‌دادند. به طور مثال، اعضای تیم‌های ملی بسکتبال، والیبال و فوتبال همه از بچه‌های کلاس 11 و 12 دبیرستان دارالفنون بودند. از تیم المپیکی ایران به غیر از کاظم رهبری که نخستین تشکیلات بسکتبال و والیبال را در قالب انجمن اداره می‌کرد و بعدها با عضویت ایران در فدراسیون جهانی بسکتبال فیبا در سال 1947 برابر با 1326 نخستین رئیس فدراسیون بسکتبال لقب گرفت. در سالهای بعد 2 نفر دیگر رئیس فدراسیون بسکتبال شدند، دکتر ضیاءالدین شادمان و حسین سرودی. درباره شادمان در ادامه می‌خوانیم، اما سرودی در فوتبال و بسکتبال فعالیت داشت و آبان 1341 رئیس فدراسیون بسکتبال شد که در کتاب 100 سال بسکتبال درباره او نوشتند.